به تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. روسیه اعلام کرد عقب نشینی ارتش از چچنستان را متوقف کرده است. سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه با اظهار این مطلب گفت و ارتش این کشور در شمال قفقاز فرمان داده است که اجرای برنامه کاهش نیروها در چچنستان را متوقف کند و دست به برنامه ریزی عملیات تازه‌ای در این جمهوری خودخوانده بزند. ایوانوف افزود شورشیان مسلح چچن تاکتیک خود را از درگیری مستقیم با نیروهای روسیه به شیوه های دیگر از جمله عملیات انتحاری در داخل و خارج چچنستان تغییر دادند. هفته گذشته در عملیات آزادسازی 700 گروگان که توسط شورشیان مسلح چچن در مسکو اسیر شده بودند، 119 گروگان کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در کرانه باختری رود اردن 12 فلسطینی را بازداشت کرده است. بنا به گفته فرماندهان ارتش اسرائیل، در شمار بازداشت شدگان دو عضو حماس و نیز اعضای الفتح به رهبری یاسر عرفات رهبر فلسطینیان هستند. این بازداشت ها عمدتاً در نزدیکی شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن صورت گرفته است. خبر دیگری از خاورمیانه هاکی است که قرار است یاسر عرفات رهبر فلسطینیان با رهبران حماس در قاهره دیدار و گفتگو کند. به گفته هانی الحسن از مسئولان ارشد فلسطینی، این دیدار برای بررسی و رفع اختلافات بسیاری است که بین رهبری دولت فلسطینی و سازمان اسلامی حماس وجود دارد. در ترکیه انتخابات عمومی در برخی نقاط این کشور به خشونت گرایید که در نتیجه آن دست کم 10 تن از طرفداران احزاب رقیب زخمی شدند. 18 حزب به همراه نامزدان مستقل بر سر تصاحب 550 کرسی مجلس ملی ترکیه در این انتخابات با یکدیگر رقابت دارند. نظرسنجی‌ها از احتمال پیروزی حزب میانه‌رو اسلامی عدالت و توسعه در این انتخابات حکایت دارد. این حزب هفته گذشته در آستانه محروم شدن از شرکت در این انتخابات توسط دادستان دادگاه قانون اساسی ترکیه قرار گرفته بود. یک هلیکوپتر متعلق به یک شرکت نفتی آمریکا در یمن هدف شلیک افراد ناشناس قرار گرفت و دچار سانحه شد. این هلیکوپتر که دقایقی پیش از نشستن در فرودگاه صنعا پایتخت یمن هدف قرار گرفت، در هنگام نشستن در فرودگاه دچار سانحه شده است. در اثر این حادثه یکی از سرنشینان خارجی این هلیکوپتر زخمی شد. به گفته یک مسئول امنیتی یمن، آتشباری علیه این هلیکوپتر از محلی در نزدیکی فرودگاه صنعا صورت گرفته که این منطقه اکنون تحت پوشش تجسسی ماموران یمن قرار دارد. مرکز خدمات مالی اسلامی در مالزی گشایش یافت. این مرکز بین المللی که با سرمایه گذاری اولیه و مشارکت بانک توسعه اسلامی و 7 کشور اسلامی فعالیت می کند، امروز در کوالالامپور اعلام موجودیت کرد. گفته می شود که رشد مبادلات مالی کشورهای اسلامی با 15% در سال به ویژه بعد از 11 سپتامبر 2001 افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاهش فعالیت سرمایه گذاری از کشورهای اسلامی در آمریکا که از سال گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد. ایران، عربستان، مالزی، کویت، پاکستان، سودان و اندونزی 7 کشور تشکیل دهنده اولیه مرکز بین المللی خدمات مالی اسلامی هستند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از دولت عراق خواست تا به گفته او بهانه به دست آمریکا ندهد. آقای خرازی که با روزنامه عربی از شرق الاوسط چاپ لندن سخن میگفت، نگرانی از حمله نظامی آمریکا به ایران را جزئی کوچک از نگرانی بزرگ تسلط نظامی آمریکا بر منطقه توصیف کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پیوند با افراد القاعده اظهار داشت در حال حاضر هیچ یک از اعضای این شبکه در ایران حضور ندارد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران از بازداشت دستکم یکی از پسران اسامه بن لادن در ایران ابراز بی اطلاعی کرد. روزنامه تایمز مالی به نقل از یکی از مسئولان ارشد حکومت ایران که نخواست نامش فاش شود گزارش داده است که دستکم یکی از پسران اسامه بن لادن که به همراه عده دیگر از افراد القاعده از افغانستان به ایران آمده بود توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده است. بنابراین گزارش، مسئولان جمهوری اسلامی پسر اسامه بن لادن را به کشور عربستان یا پاکستان تحویل دادند. یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی ضرورت متوقف کردن اجرای حکم سنگسار در ایران را ضروری توصیف کرد. اکرم مصوری منش نماینده اصفهان در مجلس با ذکر این مطلب که در ایران اجرای حکم سنگسار به ندرت صورت می‌گیرد افسود همین احکام نادر هم می‌باید با شیوه جایگزین کردن احکام دیگر متوقف شود. پیش از این محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از ضرورت جایگزین کردن احکام دیگر به جای سنگسار سخن گفته بود. در ایران طی 5 سال گذشته علیه 23 نفر به جرم زنا حکم سنگسار صادر شده است. و در ایران زمین لرزه هایی با شدت 3.5 ریشتر و 4 ریشتر بامداد امروز بخش هایی از استان همدان و استان کرمان را لرزاند. در پاکستان دست کم 10 تن در اثر زلزله‌ای که بامداد امروز در شمال این کشور روی داد جان سپرد. این زلزله 4.5 ریشتری در 200 کیلومتری شمال اسلام آباد روی داد و در ژاپن زلزله‌ای با قدرت 6.2 ریشتر شمال این کشور را امروز به شدت لرزاند. هنوز گزارشی از خسارات یا تلفات احتمالی این زلزله دریافت نشده است. این بود گزیده تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم به مشروع خبرهای دیگر 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
کارآگاهان انگلیسی اعضای گروهی را که می‌خواستند ویکتوریا بکم، همسر دیوید بکم، کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلیس را بربایند به دام انداختند. ویکتوریا اسپایس گرل سابق می‌گوید از این خبر نفسم گرفت، دلم حری ریخت. و با یک پرش بلند بکتاش خمسه‌پور از تازه‌ترین خبرهای ورزشی برای ما می‌گوید.
در هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران روز سه‌شنبه فجر سپاسی شیراز که با 3 پیاپی به صدرنشینی خود در لیگ ایران ادامه می‌دهد، در ورزشگاه حافظی شیراز میزبان پیکان تهران خواهد بود. پاس تهران که در هفته‌های گذشته با 2 باخت و تنها 1 برد روزگار خوشی را نداشته، در ورزشگاه دستجردی تهران با برق شیراز که 1 سکو بالاتر از پاس در رده 8 جدول رده‌بندی قرار دارد روبرو می‌شود. استقلال اهواز قهرنشین لیگ تلاش خواهد کرد در ورزشگاه تختی اهواز از سایپای تهران که با 1 برد، 1 باخت و 1 مساوی در رده 6 لیگ جا خوش کرده است امتیاز بگیرد. و سرخ جامگان پرسپولیس تهران در ورزشگاه تختی تهران در دیدار با ذوب‌آهن اصفهان برای عقب نیفتادن از کورس رقابت با فجر سپاسی و سپاهان در صدد کسب 3 امتیاز بازی خواهند بود، در حالی که ذوب‌آهن تلاش خواهد کرد خود را از رده‌های پایین جدول بالا بکشد. اما روز جمعه سیاه جامگان ابو مسلم مشهد که همکنون در رده 5 جدول جای دارند در ورزشگاه تختی مشهد رویاروی آبی پوشان استقلال تهران قرار خواهند گرفت که با 2 باخت و تنها 1 برد 3 هفته چندان خوشی را پشت سر نگذاشته و فعلا در رده 7 لیگ ایستاده است. روز جمعه همچنین 2 تیم خوزستانی صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان در ورزشگاه تختی آبادان جدالی تماشایی خواهند داشت. فولادی ها هفته گذشته پاس تهران را شکست دادند و نفتی ها هفته پیش از آن بر استقلال تهران چیره شدند. در ورزشگاه نقش جهان اصفهان نیز روز جمعه سپاهان اصفهان که با 2 امتیاز کمتر فجر سپاسی صدرنشین کنونی لیگ ایران را تعقیب می‌کند، در برابر قوهای سپید شمال یعنی ملوانان بندر انزلی که اینک در رده 11 جدول قرار دارند سفارایی خواهد کرد. نبرد حساس تیم‌های دپورتیو لاکرونیا و رئال مادرید در آغاز هفته 8 لیگ اسپانیا به تساوی بدون گل انجامید. اتلتیکو مادرید دیشب 2 گل به والکانو زد و مایورکا 3-1 در زمین والادولید پیروز شد. در جریان دیدار 2 تیم باشگاهی ماداگاسکار، بازیکنان یکی از تیم‌ها به خاطر اعتراض به رأی داور مسابقه 149 بار دروازه خودی را باز کردند. بازیکنان تیم یاد شده پس از صحنه درگیری میان داور مسابقه و سرمربی تیم خود توپ را به سوی دروازه خود شلیک کردند و این کار را 149 بار تکرار کردند. این در حالی بود که بازیکنان تیم دیگر در گوشه ایستاده بودند و بازیکنان حریف را از این کار منصرف نمی کردند. رادیو ماداگاسکار این تعداد گل را یک رکورد جدید در سطح مسابقات رسمی در جهان دانسته است. و واندرلی لوکسامبورگو مربی سابق تیم ملی فوتبال برزیل و سرمربی کنونی باشگاه کروزیروی آن کشور به جرم اهانت به داور یکی از مسابقات لیگ دست اول برزیل مبلغ 27,000 دلار جریمه شد که این غرامت را باید به داور یاد شده بپردازد.
خبرهای بکتاش خمسه‌پور رکورد شکن را میشنیدیم. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل. میخواهید بدانید این شعر را کدام سراینده ایرانی سروده است؟ میخواهید بدانید چند بار واژه صاحب قران یا هر واژه دیگری در شعر بزرگان ادب ما تکرار شده است؟ آسان است، این هم یکی دیگر از معجزات اینترنت است. سریع بزنید به آشیان persopedia.com. اما فعلا عجله نکنید. بهنام ناطقی خبرهای داغتری برای ما دارد از جهان بیکران اینترنت.
امروز در گزارش اینترنت، یک پایگاه اینترنتی برای تشویق ایرانیان به مشارکت اجتماعی با همکاری سازمان ملل. فعالیت‌های اجتماعی، کوشش برای دستگیری از نیازمندان، پرورش فکری و بدنی فرزندان، فراهم آوردن امکانات توسعه اجتماعی بدون مشارکت امکان پذیر نیست. سایت اینترنتی مرکز توانمندی سازمان‌های جامعه مدنی که با همکاری سازمان ملل به وجود آمده است، می‌کوشد از طریق اینترنت فعالیت‌های خود را به اطلاع علاقه‌مندان در ایران برساند و ایرانیان بیشتری را در داخل کشور به فعالیت‌های مدنی بدون مداخله دولت جلب کند. سایت دیگری با هدف مشابه در آمریکا به وجود آمده، برای تشویق ایرانیان آمریکا به رأی دادن و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی که موضوع برنامه فردای گزارش اینترنت خواهد بود. سایت اینترنتی مرکز توانمندی سازمان‌های جامعه مدنی که از طریق آدرس www.icorc.org قابل دسترسی است، در مقدمه‌ای که بر کار خود نگاشته یادآور می‌شود که پارادایم توسعه در جهان دگرگون شده و در روند توسعه مردم، سازمان‌های مردمی یا آنچه در ایران این روزها سازمان‌های جامعه مدنی خوانده می‌شود، جای دولت‌ها را گرفتند. مرکز توانمندسازی سازمان‌های جامعه مدنی در مقدمه سایت دو زبانه خود به روی اینترنت می‌نویسد: در دو دهه اخیر شاهد خیزش گسترده سازمان‌های جامعه مدنی در سراسر جهان بوده‌ایم. با تحولات دهه 70 در کشور ما نیز زمینه برای رشد و گسترش سازمان‌های جامعه مدنی پدید آمده است. مرکز توانمندسازی سازمان‌های جامعه مدنی موانع متعددی را برای گسترش سازمان‌های جامعه مدنی در ایران شناسایی کرده. از جمله می‌نویسد که در ایران فرهنگ یا به اصطلاح امروزی ادبیات سازمان‌های غیر دولتی وجود ندارد و ضعف بسترها و زمینه‌های حقوقی موجود کار تشکیل و فعالیت و تداوم این سازمان‌ها را دشوار می‌کند. از سوی دیگر سازمان‌هایی که به کوشش مردم به وجود می‌آیند ارتباط ارگانیکی با دولت و بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی ندارند. مرکز توانمندسازی سازمان‌های جامعه مدنی حاصل گفتگوی سه جانبه بین دفتر برنامه عمران ملل متحد UNDP United Nations Development Program و دولت جمهوری اسلامی و سازمان‌های جامعه مدنی در داخل کشور است که حاصل آن اجرای یک طرح دو ساله تحت عنوان مرکز توانمندسازی سازمان‌های جامعه مدنی است. این مرکز کار خود را از اردیبهشت ماه 1381 شروع کرد، اما سایت اینترنتی آن به تازگی شاید هفته پیش راه اندازی شد. در سایت مرکز توانمندی سازمان‌های جامعه مدنی که برخلاف خیلی از سایت‌های دولتی و رسمی در ایران به روز یا آپدیت شده به نظر می‌رسد، به جدول برنامه دسترسی می‌توان یافت از کار کارگاه‌های آموزشی که به این منظور تشکیل شده‌اند. از جمله این کارگاه‌ها، کارگاهی است که به اعضای سازمان‌های غیر دولتی در ایران طرز استفاده حرفه‌ای از اینترنت را درس می‌دهد. علاوه بر برنامه‌های آموزشی این مرکز، در سایت اینترنتی اون به سه سند میتوان دسترسی پیدا کرد، از جمله راهنمایی برای دریافت مقام مشورتی از سازمان ملل و دو بیانیه، یکی بیانیه همایش سازمان‌های غیر دولتی و دیگری بیانیه همایش بازسازی اجتماعی در جامعه ایران. در این بیانیه می‌خوانیم که حاکمیت حکومت قانون و حکومتگری خوب یکی از مطالبات مهم جامعه مدنی ایران در سال‌های اخیر بوده است. سازمان‌های جامعه مدنی تلاش‌هایی را که در سال‌های اخیر در جهت گسترش حاکمیت قانون به حوزه‌های مختلف شده ارج می‌نهند، اما معتقدند که دستاوردها متناسب با تلاش‌ها نبوده و هنوز بسیاری از حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تحت پوشش قانون قرار ندارند. همچنین خود قوانین نیز در بسیاری از حوزه‌ها متناسب با پیشرفت‌های اجتماعی و نیازهای امروزی جامعه نیست. از این رو بر این نظرند که برای حرکت به سوی حکومتگری خوب باید در این دو زمینه قضا و قانونگذاری بازبینی‌های جدی انجام گیرد. همچنین نابرابری‌های ناظر بر جنسیت و قومیت باید مورد توجه قرار گیرند. در زمینه حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی نیز باور بر این است که برداشتن محدودیت در کاندیدا شدن و تشکیل احزاب و سازمان‌های سیاسی می‌تواند به شکوفایی جامعه مدنی و قدم گذاشتن در جهت حکومتگری خوب تأثیر بسزا داشته باشد. پایان نقل قول از بیانیه سمینار بازسازی اجتماعی جامعه ایران که ماه گذشته در تهران تشکیل شده بود، از سایت اینترنتی مرکز توانمندی سازمان‌های جامعه مدنی www.icsorc.org.
رابطه چاقی و دستگاه گوارشی چیست؟ من و کیان معنوی کارگردان برنامه که نمیدانستیم رابطه ای اصلا در کار باشد، اما دکتر منصور مصری پزشک مشاور رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید رابطه ای هست، خیلی هم مهم است.
شاید به نظرتون عجیب بیاد، ولی بین چاقی و بیماری‌های دستگاه گوارشی مطابق تحقیقاتی که در مرکز پزشکی خیلی معروف میو کلینیک آمریکا انجام شده، رابطه خیلی نزدیکی وجود داره. به این معنی که معلوم شده که اشخاصی که چاق هستند و اضافه وزن دارن بیشتر از اشخاصی که در همون شرایط هستن ولی چاق نیستند و اضافه وزن ندارن دچار دلدرد، استفراغ، نفخ شکم و اسهال میشن. و علت این عارضه هم تقریبا مشخص نیست، منتها بررسی هایی که انجام شده نشون داده که رابطه مستقیم بین اینها وجود داره و شاید علتش این باشه که حرکت دستگاه گوارشی در این اشخاص مختل میشه، به ویژه که اخیرا متوجه شدن که در کسانی که دچار چاقی و اضافه وزن هستن اون عارضه که ما اسمش میذاریم برگشتن غذا توی مری خیلی اتفاق میفته. میدونید که بین مری و معده دریچه‌ای وجود داره که بعد از اینکه غذا عبور کرد و ازش و داخل معده شد بسته میشه و نمیذاره غذا از داخل معده برگرده توی مری، و میدونید که در داخل معده مقدار زیادی اسید وجود داره برای اینکه غذاها رو تجزیه بکنه و آماده بکنه برای اینکه برن توی روده، در حالی که جدار مری از نسجی ساخته شده که هیچ آمادگی برخورد با اسید نداره. به همین جهت موقعی که اسید از داخل معده پس بزنه توی مری، جدار مری بعد از یه مدتی به شدت ملتهب میشه و حتی میتونه زخم بشه و حتی میتونه منجر به سرطان مری بشه. و خیلی از اشخاصی که احساس میکنن یک حس سوزش و ترشی پشت استخوان جناقشون دارن و میگن ما ترش میکنیم، کسانی هستن که مواد غذایی بر میگرده توی مریشون. یک علت این حادثه یا این واقعی که اتفاق میفته این هست که اون اسفنکتر یا دهنهی که بین مری و معده وجود داره شل میشه بعد از یه مدتی و یواش یواش نمیتونه دیگه جلوی برگشت غذا رو بگیره. در اشخاص چاق علت عمده این هست که چاقی شکم باعث میشه که دیافراگم، یعنی اون پردهی که قفسه سینه رو از شکم جدا میکنه و یا در واقع مری رو جدا میکنه از معده، به بالاش کشیده میشه به خاطر اینکه شکم حجم زیادتری پیدا کرده، و موقعی که دیافراگم به طرف بالا میاد با خودش یک مقداری از روده رو میاره به قسمت بالای دیافراگم، یعنی در اونجایی که نباید باشه، و موقعی که معده در اونجا قرار میگیره اسفنکتری که بین مری و معده وجود داره کار خودش از دست میده، دیگه نمیتونه کار کنه، در نتیجه اسید پس میزنه توی مری و دردسرهایی رو که اشاره کردیم بهش ایجاد میکنه. به همین جهت باید به خاطر داشته باشین که چاقی نه تنها میتونه باعث خستگی بشه، نه تنها میتونه زمینه رو برای بیماری های قلبی و بیماری قند فراهم کنه، بلکه میتونه باعث انواع و اقسام بیماری ها و عوارض گوارشی هم بشه و از جمله میتونه زخم و التهاب در مری ایجاد کنه که اگر درمان نشه و ادامه پیدا بکنه منجر به سرطان مری میشه. سابق بر این یکی از راه‌هایی که فکر می‌کردم برای درمان این آرزه وجود داره این بود که دهانه بین مری و معده رو با عمل جراحی می‌بستن یا به صورتی در می‌آوردن که به شکل یک دهانه در بیاد و در حالت عادی بسته باشه، ولی عملاً تجربه نشون داده که این جراحی عوارض و خطرهای زیادی داره، به علاوه چاقی اثر این عمل جراحی رو هم به زودی از بین می‌بره.
نمایندگان اصلاح‌گرای مجلس ایران امروز یکشنبه اعلام کردند که خواستار جایگزین ساختن مجازات دیگری با مجازات سنگسارند. این خواست در حالی مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا از ادامه اجرای حکم سنگسار در ایران به تندی انتقاد کرده است. گزارشی از گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی.
خبرگزاری رویتر نوشته است که روز یکشنبه نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی از تلاش خود برای جایگزین کردن احکام سنگسار با مجازات‌های دیگر خبر دادند. رویتر افزوده است که این اقدام نمایندگان اصلاح طلب مجلس به دنبال انتقاد مقامات اروپایی از اجرای احکام سنگسار در جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد. اکرم مصوری منش نماینده اصفهان در مجلس به خبرگزاری رویتر گفته است که احکام سنگسار به ندرت در ایران اجرا می شود. اما وی افزوده است که با این حال فکر می کنم که سنگسار باید با نوع دیگری از مجازات جایگزین شود. خانم مصوری منش از نمایندگان مجلس افزوده است ما در مراحل اولیه بحث درباره این مسئله قرار داریم. اما من نسبت به آینده این پیشنهاد امیدوارم. گرچه اکرم مصوری منش در گفتگو با رویتر از صحبت درباره اینکه چه نوع احکامی باید جایگزین سنگسار شود خودداری کرده است. هنگام اجرای حکم سنگسار زن را تا شانه و مرد را تا کمر در چاله‌ای فرو می کنند و آنقدر سنگ به سوی او پرتاب می کنند که کشته شود. بر اساس قوانین اسلامی سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشد که با چند ضربه فرد کشته شود. اگر هنگام اجرای حکم سنگسار فرد مجرم بتواند خود را از گودال نجات دهد بخشوده می شود. خبرگزاری رویتر نوشته است که حتی اگر طرح جایگزین کردن مجازات سنگسار با مجازات‌های دیگر در مجلس تصویب شود، به احتمال زیاد با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. سنگسار در قوانین کشورهایی مثل سومالی، یمن و پاکستان نیز وجود دارد اما به ندرت اجرا می شود. هفته گذشته دولت نیجریه اعلام کرد که جلوی صدور احکام سنگسار توسط دادگاه‌های اسلامی را خواهد گرفت. در نیجریه اخیراً دادگاهی برای زن 31 ساله‌ای که به خاطر داشتن رابطه نامشروع مجرم شناخته شده بود حکم سنگسار صادر کرد. رویتر در ادامه گزارش خود نوشته است که در ماه‌های گذشته چندین کشور اروپایی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. وزیر امور خارجه سوئیس هم در جریان سفر اخیر خود به ایران نگرانی خود از اجرای احکام سنگسار و اعدام را با مقامات ایرانی مطرح کرد. هفته گذشته محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی با سایت زنان ایران گفت که برخی از فقها بر این باورند که حکم سنگسار را میتوان با مجازات‌های دیگری جایگزین کرد. رویتر نوشته است که مقامات ایرانی از انتشار آمار دقیق اجرای احکام سنگسار خودداری می‌کنند، اما بر اساس گزارش‌ها تنها در سال گذشته حداقل 2 زن در ایران سنگسار شدند.
سنگسار دلیل گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد. برنامه را پی می‌گیریم با میزبانی مینا بهارمس. پیش از آن مارتیک صدف و سنگ را از سر راه خانم بهارمس برمی‌چیند، گل آواز می‌کند. صدف و سنگ ترانه‌ای از مارتیک. خدا نگهدار. علیرضا طاهری.
جان میدم و رنگ خزان میگیرم، بین جنس صدف و سنگ تفاوت بگذار، فرق دارم گل یخ با گل همیشه بهار، فرق دارد گل یخ با گل همیشه بهار.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم. از این لحظه به بعد با مجموعه گزارش‌های خبری جهانی و همینطور گزارش‌های فرهنگی، علمی، هنری و اقتصادی تا یک ساعت و نیم آینده به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. در یک ساعت و نیم آینده ما گزارش‌های جهانی داریم در مورد انتخابات پارلمانی ترکیه که امروز برگزار شد. ناظران خارجی از کمیسیون اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا بر این انتخابات نظارت داشتند. چند هزار نفر از افراد نیروی دریایی آمریکا امروز عازم خلیج فارس شدند که اعزامی این افراد در چهارچوبه آمادگی آمریکا برای عملیات نظامی علیه عراق دیده می شود. در اسرائیل رئیس سابق ارتش پیشنهاد نخست وزیر را برای سمت وزیر دفاع پذیرفته است، اما ترکیب سایر اعضای کابینه هنوز روشن نیست. پارلمان پاکستان بعد از 3 سال تعطیلی قرار است این هفته بازگشایی شود و در یک تحقیقات درباره این که چرا سقف یک مدرسه در زلزله اخیر ایتالیا فرو ریخت، این مسائل به پخ سوالات پاسخ داده خواهد شد. در برنامه امشب کامران فانی نقدی دارد برای کتاب دیگر که به تازگی در تهران منتشر می شود. گزارشی داریم از همایش فرهنگ ایران در هلند. فاطمه امان گزارش علمی دارد. دکتر فریدون خاوند با گزارش اقتصادی با ماست و دکتر محمود خوشنام با حرف ترانه ها.
بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما می رسانم. صدام حسین رئیس جمهوری عراق اظهار داشت که کشورش در برابر حمله نظامی به این کشور آمادگی کامل دارد. صدام حسین گفت حتی اگر تا یک ساعت دیگر حمله به عراق عملی شود، ارتش عراق آماده رویارویی است. رئیس جمهوری عراق به آمریکا هشدار داد که عراق را مانند افغانستان تصور نکند و به حمایت عراق از سوی کشورهای عرب توجه داشته باشد. دفتر تلویزیون الجزیره سرانجام در کویت بسته شد. دولت کویت دستور بستن این دفتر را به دلیل آنچه غیر واقعی بودن گزارش‌های آن اعلام کرد، صادر کرده است. در کویت تلویزیون الجزیره متمایل به حکومت عراق توصیف شده است. شبکه تلویزیونی فراگیر الجزیره که دفتر مرکزی آن در قطر است، در اجلاس اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به دلایلی از جمله آنچه تبلیغات سوء خوانده شد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. روسیه اعلام کرد عقب نشینی ارتش از چچنستان را متوقف کرده است. سرگئی ایوانوف وزیر دفاع روسیه با اظهار این مطلب گفت به ارتش این کشور در شمال قفقاز فرمان داده است که اجرای برنامه کاهش نیروها در چچنستان را متوقف کند و دست به برنامه ریزی عملیات تازه‌ای در این جمهوری خودخوانده بزند. ایوانوف افزود شورشیان مسلح چچن تاکتیک خود را از درگیری مستقیم با نیروهای روسیه به شیوه های دیگر از جمله عملیات انتحاری در داخل و خارج چچنستان تغییر دادند. هفته گذشته در عملیات آزادسازی 700 گروگان که توسط شورشیان مسلح چچن در مسکو اسیر شده بودند، 119 گروگان کشته شدند. احزاب ضد جنگ در پاکستان با احزاب اسلامی مخالف آمریکا توافقنامه‌ای را برای ورود به دولت ائتلافی این کشور امضا کردند. همزمان اتحاد احزاب و گروه‌های ضد جنگ پاکستان اعلام کرد از نخست وزیری مولانا فضل الرحمن در این کشور حمایت می‌کند. اتحاد احزاب اسلامی در برگیرنده 6 حزب طرفدار طالبان و مخالف آمریکا در انتخابات عمومی ماه گذشته پاکستان شرکت کرد و رأی کافی برای شرکت در دولت ائتلافی را به دست آورد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از دولت عراق خواست تا به گفته او بهانه به دست آمریکا ندهد. آقای خرازی که با روزنامه عربی از شرق الاوسط چاپ لندن سخن میگفت، نگرانی از حمله نظامی آمریکا به ایران را جزئی کوچک از نگرانی بزرگ تسلط نظامی آمریکا بر منطقه توصیف کرد و گفت نگرانی تنها در مورد ایران نیست، بلکه با حمله نظامی به عراق کل منطقه لطمه خواهد خورد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پیوند با افراد القاعده اظهار داشت در حال حاضر هیچ یک از اعضای این شبکه در ایران حضور ندارد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی از بازداشت یکی از پسران اسامه بن لادن در ایران ابراز بی اطلاعی کرد. روزنامه تایمز مالی به نقل از یکی از مسئولان ارشد حکومت ایران که نخواست نامش فاش شود گزارش داده است که دست کم یکی از پسران اسامه بن لادن که به همراه عده دیگر از افراد القاعده از افغانستان به ایران آمده بود، توسط ماموران جمهوری اسلامی بازداشت شده و به عربستان یا پاکستان تحویل داده شده است. یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی ضرورت متوقف کردن اجرای حکم سنگسار در ایران را ضروری توصیف کرد. اکرم مصوری منش نماینده اصفهان در مجلس با ذکر این مطلب که در ایران اجرای حکم سنگسار به ندرت صورت می‌گیرد افسود همین احکام نادر هم می‌باید با شیوه جایگزینی احکام دیگر متوقف شود. پیش از این محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از ضرورت جایگزین کردن احکام دیگر به جای سنگسار سخن گفته بود. اتحادیه اروپا در مذاکرات ماه گذشته با جمهوری اسلامی سنگسار را به عنوان نگرانی بزرگ این اتحادیه در زمینه نقض حقوق بشر در ایران مورد توجه قرار داد. قانون مدافعان حقوق بشر توسط عده‌ای از حقوقدانان و اساتید دانشگاه در ایران اعلام موجودیت کرد. بر پایه اساسنامه قانون مدافعان حقوق بشر، هدف از تأسیس این قانون اشاعه حقوق بشر و تلاش در راه تحقق آن از راه تدریس، چاپ کتاب و مقاله، تشکیل سمینار، دفاع از افرادی که حقوق بنیادین آنان رعایت نشده و پیگیری موارد نقض حقوق بشر خواهد بود. چارچوب و مسیر فعالیت‌های این قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر است. و در ایران 5 تن دیگر به دار آویخته شدند. در این شمار 3 تن از مهاجران افغان بودند که به اتهام‌های از جمله قتل و اقدامات غیر اخلاقی و غیر اسلامی اجتماعی در میدان مرکزی شهر قم به بالای دار کشیده شدند. همچنین در زندان تبریز فرد دیگری با نام محمد کرامتی و نیز نادر سپاه در انظار عمومی در خرمشهر دار زده شدند. آمار مراکز دفاع از حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که شمار اعدام‌ها در ایران طی یک سال گذشته نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته است. این بود گزیده تازه‌ترین خبرها در این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 7 و نیم شب به وقت ایران از رادیو آزادی توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، میپردازیم به گزارش های جهانی امشب. انتخابات پارلمانی ترکیه امروز برگزار شد. این انتخابات در حالی برگزار می شود که دادگاه قانون اساسی ترکیه تصمیم گرفت رسیدگی به کیفرخواست دادستانی علیه حزب اسلامگرای عدالت و توسعه را تا بعد از برگزاری این انتخابات به تعویق بیاندازد. دادستانی خواهان غیر قانونی شدن این حزب است و هنوز معلوم نیست که در صورت پیروزی در انتخابات سرنوشت این حزب چه خواهد بود. احزاب ترکیه باید 10% آرا را برای حضور در پارلمان کسب کنند. درباره انتخابات امروز گرناز اسفندیاری گزارشی دارد. امروز مردم ترکیه برای انتخاب 550 نماینده پارلمان این کشور در حالی پای صندوق‌های رأی رفتند که بر اساس گزارش‌ها از مناطق مختلف ترکیه حداقل 10 نفر در درگیری‌ها میان طرفداران احزاب مختلف زخمی شدند. حدود 100 تن از ناظران کمیسیون اروپا و سازمان همکاری و امنیت در اروپا هم بر انتخابات پارلمانی ترکیه نظارت می کنند. کمیته مرکزی انتخابات ترکیه صلاحیت 18 حزب سیاسی و حدود 190 تن از کاندیداهای مستقل را برای حضور در انتخابات تایید کرده است. بر اساس قانون اساسی ترکیه هر یک از این احزاب برای حضور در پارلمان باید حداقل 10% آرا را به دست آورد. هنوز نتایج انتخابات امروز ترکیه منتشر نشده است، اما نظرسنجی ها حاکی است که حزب پرطرفدار عدالت و توسعه از شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات برخوردار است. رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه به دلیل محکومیت قبلی خود در دادگاه به خاطر تحریک به تندروی اسلامی از حضور در انتخابات پارلمانی منع شده است. حزب عدالت و توسعه هر گونه ارتباط با اسلامگرایان تندرو را رد کرده است، اما مقامات غیردینی ترکیه با سوءظن با این حزب برخورد می کنند. در همین حال ناظران پیشبینی کردند که هیچ یک از احزاب حاضر در دولت ائتلافی ترکیه 10% آرای لازم را برای حضور در پارلمان به دست نخواهد آورد. بولنت اچویت نخست وزیر ترکیه هم اعلام کرده است که از سیاست کنارگیری خواهد کرد. خبرگزاری های بین المللی نوشتند که مردم ترکیه که از وضعیت اقتصادی بسیار ناراضیند به احزاب دولت ائتلافی رأی نخواهند داد و در نتیجه انتخابات روز یکشنبه صحنه سیاسی ترکیه دگرگون خواهد شد. 41 میلیون تن از شهروندان ترکیه واجد شرایط برای رأی دادنند و شهروندان ترک ساکن کشورهای خارجی هم می توانند در مراکز رأی‌گیری ویژه‌ای که در فرودگاه‌ها و بندرها تشکیل شده رأی دهند. امروز در سراسر ترکیه فروش مشروبات الکلی ممنوع اعلام شد و رویدادهای ورزشی نیز لغو و یا به تاریخ دیگری موکول شد. انتظار می رود که نتایج اولیه انتخابات پارلمانی ترکیه که 14th انتخابات سراسری در این کشور از سال 1946 به شمار می رود تا ساعتی دیگر اعلام شود. کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا انتخابات پارلمانی امروز ترکیه را با دقت دنبال می کنند. خبرگزاری رویتر نوشته است که ایالات متحده آمریکا که مایل است در صورت حمله به عراق از پایگاه‌های هوایی ترکیه استفاده کند، خواستار دولتی با ثبات و پرقدرت در این کشور است. چند هزار ملوان و افراد نیروی دریایی آمریکا امروز هم بندر ساندیاگوی کالیفرنیا با ناوهای جنگی عازم خلیج فارس شدند. در همین حال مانور نظامی مشترک آمریکا و کویت از روز سه‌شنبه در جریان بوده است. جزئیات در گزارش از فریده رهبر.
بغداد کویت را به خاطر برگزاری مانور نظامی مشترک با آمریکا که از روز شنبه در نزدیکی مرز عراق آغاز شده است مورد اعتراض قرار داد. روزنامه از سوره که نقطه نظرهای حکومت عراق را منعکس می سازد در شماره یک شنبه خود می نویسد کویت با این اقدام آشتی میان خود و عراق را که در کنفرانس اخیر سران عرب انجام شد نادیده گرفته است. در این کنفرانس که در ماه مارس گذشته در بیروت برگزار شد، کویت و عربستان با عراق آشتی کردند، اما دو کشور مذکور هنوز روابط کامل دیپلماتیک خود را با بغداد از سر نگرفتند. علی‌رغم این موضوع، کویت و عربستان نیز در نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد که از روز جمعه گشایش یافت شرکت کردند. از سوره می نویسد مانور نظامی در نزدیکی مرز عراق تهدیدی آشکار علیه این کشور به شمار می رود و کویت باید متوجه عواقب این اقدام دشمنانه خود علیه عراق باشد. پاره ای از گزارش های منتشر شده در مطبوعات منطقه خبر از آن می دهند که آمریکا در حال آماده سازی نزدیک به 20,000 تن از نیروهای خود در کویت و چند کشور دیگر در خلیج فارس برای انجام حمله نظامی آینده خود به عراق است. از سوی دیگر گفته می شود 6 ناو جنگی دیگر آمریکا از پایگاه‌های دریایی این کشور برای پیوستن به نیروهای آمریکایی در خلیج فارس راهی منطقه شدند. 3 واحد از این ناوگان آمریکا از ناوهای هواپیمابر به شمار می روند. ناظران سیاسی در منطقه برگزاری مانور نظامی تازه آمریکا و کویت را بخشی از آماده سازی نیروهای آمریکایی برای حمله نظامی آینده به عراق می دانند. در این میان یک سخنگوی دولت کویت خبر مربوط به تیراندازی به سوی گروهی از نیروهای آمریکایی در جنوب کویت را در روز پنجشنبه تکذیب کرد. وی گفت این تیراندازی از سوی شکارچیان در منطقه بوده و با تدابیر امنیتی گسترده‌ای که دولت کویت به اجرا گذاشته است، از این پس هیچ خطری نیروهای آمریکایی را در کویت تهدید نمی‌کند.
فریده رهبر گزارش می‌داد و در اسرائیل آریل شارون نخست وزیر امروز هم به مذاکرات خود برای تشکیل دولت ائتلافی ادامه داد. در حال حاضر رئیس سابق ارتش اسرائیل پیشنهاد آریل شارون را برای سمت وزیر دفاع در کابینه جدید پذیرفته است، ولی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر سابق هنوز پاسخی به آریل شارون برای پذیرفتن مقام وزارت خارجه نداده است. از سوی دیگر در تل آویو ده‌ها هزار نفر در هفتمین سالگرد قتل اسحاق رابین نخست وزیر سابق شرکت کردند. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
هرچند شاول موفاز پیشنهاد آریل شارون نخست وزیر اسرائیل را برای بر عهده گرفتن وزارت دفاع این کشور پذیرفته است، اما بنیامین نتانیاهو برای پذیرفتن سمت وزارت خارجه اسرائیل شرطهایی را مطرح ساخته است. یک سخنگوی دولت فلسطینی در ارتباط با برگزیدن شاول موفاز به سمت وزارت دفاع اسرائیل گفت هدف از این اقدام اخراج نهایی یاسر عرفات از مناطق فلسطینی است. شاول موفاز در زمان ریاست خود بر ستاد ارتش اسرائیل تبعید عرفات را یکی از راه‌های پایان دادن به بحران کنونی در منطقه دانسته بود. آریل شارون در تلاش برای ترمیم کابینه خود قرار است امروز یک شنبه برای بار دیگر در دو روز اخیر با بنیامین نتانیاهو دیدار کند. روز جمعه گذشته پیشنهاد وزارت خارجه اسرائیل به آقای نتانیاهو عرضه شد، اما وی میگوید در صورت این سمت را میپذیرد که شارون برنامه اقتصادی او را بپذیرد و دولتی که قادر به حمایت از برنامه بنیامین نتانیاهو باشد تشکیل دهد. این در حالی است که آریل شارون برای کامل ساختن دولت خود که مورد حمایت اکثریت مجلس نیز باشد به سوی احزابی که از آنها به عنوان راست افراطی نام برده می شود رو کرده است. مطبوعات اسرائیل خبر از آن می دهند که بیشتر این احزاب تبعید عرفات را شرط پیوستن خود به دولت ائتلافی آریل شارون ذکر کردند. در این میان حزب میریتز از مخالفان دولت شارون خواستار تجدید رأی اعتماد به این دولت شده است. قرار است رأی گیری در مورد ماندن یا نماندن دولت آریل شارون فردا دوشنبه در مجلس اسرائیل انجام گیرد. شیمون پرز وزیر خارجه پیشین اسرائیل بعید می‌داند که دولت اریل شارون از رأی اعتماد مجلس اسرائیل برخوردار شود. آقای پرز برگزاری انتخابات پیش از موعد را برای تشکیل دولت آینده اسرائیل اجتناب ناپذیر می‌داند.
پارلمان پاکستان بعد از 3 سال قرار است این هفته تشکیل جلسه دهد. کرسی‌های مجلس پاکستان بعد از انتخابات اخیر تقریباً به طور مساوی میان احزاب مخالف و طرفدار دولت تقسیم شده است. جنرال پرویز مشرف رئیس دولت نظامی جمعه این هفته را تاریخ بازگشایی پارلمان اعلام کرده است. اما هنوز معلوم نیست که کدام یک از احزاب دولت آینده را تشکیل خواهند داد. گزارشی از فریبا مبدت.
خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که در حالی که انتخابات 10 اکتبر به هیچ یک از احزاب سیاسی پاکستان در مجلس این کشور اکثریت نداده است، هر یک از رهبران احزاب عمدتاً خود را واجد شرایط برای تشکیل کابینه توصیف می‌کند. آقای مختوم امین فهیم رهبر حزب مردم پاکستان مدعی است که با ائتلاف با حزب نخست وزیر سابق مسلم لیگ و اتحاد اسلامی قادر خواهد بود دولت آتی پاکستان را تشکیل دهد. حال حزب اتحاد اسلامی که با برخورداری از شمار قابل توجهی از آرای مردم تعادل سیاسی پاکستان را در کف خود دارد، باید شریک ائتلافی خود را از میان احزاب رقیب انتخاب کند. هرچند که گفته می شود این اقدام هم‌اکنون نیز جامعه عمل پوشیده است. از سوی دیگر حزب مسلم لیگ قواعد آقای شجاعت حسین نیز ضمن اشاره به اینکه از حمایت احزاب کوچکتر پاکستان برخوردار است، ادعا کرده است که توانایی تشکیل کابینه آتی پاکستان را دارد، اما در این حال وی در صدد جلب نظر مساعد اتحاد اسلامی برای ائتلاف با حزبش است. اتحاد اسلامی خواهان آن است که در مقابل ائتلاف با مسلم لیگ قواعد، کاندیدای خود مولانا فضل الرحمن که گفته می شود از هواداران طالبان است، در مقام نخست وزیری قرار گیرد. و گویا اتحاد اسلامی در تلاش متقاعد ساختن سایر احزاب پارلمانی برای انتخاب فضل الرحمن به نخست وزیری است. هنوز هیچ گونه تاریخی برای انتخاب نخست وزیر آتی پاکستان در نظر گرفته نشده است. تحلیلگران سیاسی معتقدند که در صورت توافق احزاب مخالف نخست وزیر سابق به حمایت از فضل الرحمن، انتخابات نخست وزیری که به رأی اعضای پارلمان صورت می‌گیرد، جنبه رقابتی سرسختانه به خود خواهد گرفت. در این حال بنا به تازه‌ترین گزارش خبرگزاری فرانسه، احزاب مخالف ارتش ضمن ائتلاف با احزاب راستگرای مسلمان اعلام کردند که در موقعیت تشکیل نخستین دولت غیر نظامی پاکستان پس از حکومت جنرال مشرف قرار دارند. آقای نوابزاده نصرالله رهبر اتحاد ضد نظامی گفته است احیای دموکراسی حزب وی از مولانا فضل الرحمن رهبر اتحاد اسلامی به عنوان نخست وزیر آینده پاکستان حمایت می‌کند. لازم به توضیح است که اتحاد احیای دموکراسی همچنین حزب مردم نخست وزیر اسبق خانم بی‌نظیر بوتو و حزب مسلم لیگ آقای نواز شریف را نیز در بر می‌گیرد. در این میان آقای مشرف که به دنبال یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در سال 1999 در کف گرفت، به خاطر ایجاد تغییراتی در قوانین اساسی کشور که به ارتش اختیارات گسترده‌ای برای کنترل دولت تفویض کرده است، سخت به باد انتقاد گرفته شده است.
در ایتالیا امروز به یاد قربانیان زلزله اخیر عزای عمومی اعلام شده بود. روز پنجشنبه گذشته زلزله یک دبستان را در روستایی در جنوب ایتالیا خراب کرد که 26 دانش آموز در جریان آن کشته شدند. احمد رفعت در گزارش خود از روم میگوید تحقیقات درباره علت فرو ریختن سقف این دبستان ادامه دارد.
زمانی که این گزارش در دست تهیه بود، بار دیگر زمین در ایالت مولیزه به لرزش درآمد. قبل از ظهر شهر کاتانیا در سیسیل و روستاهای اطراف آتشفشان اتنا نیز به لرزش درآمده بودند و اندکی پس از نیمه شب پنجشنبه اهالی چند روستای استان بازیلیکاتا که از 2 روز پیش در چادر به سر می‌برند، دعا دو بار در اثر زلزله وحشت زده از خواب بیدار شدند. ایتالیا از جنوب تا شمال به لرزش در آمده است و کارشناسان پدافند ملی و سازمان ملی زمینشناسی هنوز دلیل خصومت طبیعت با این کشور را نیافتند. یک شنبه صبح کلیه اهالی سنجولیان و دیپولیا، روستای کوچک ایالت بازیلیکاتا، در مراسم تشییع جنازه 26 کودک سال اول راهنمایی، معلمشان و دو خدمه دبستان که در اثر فرو ریختن سقف کلاسی جان خود را از دست داده بودند، در حضور رئیس جمهور ایتالیا کارلو آزلیو چامپی، همسرش دونا کارلا، وزرای آموزش و پرورش و کشور، رئیس مجلس و بسیاری دیگر از مقامات محلی و کشوری و فرستاده ویژه پاپ ژان پل دوم برگزار شد.
Sono vicino a noi, noi siamo fortunati perché abbiamo il loro volto vicino a noi e a tutti chiedo una sola cosa, che le nostre scuole siano più sicure.
مادر یکی از کودکانی که زیر آوار جان خود را از دست داده اند در این مراسم گفت سنجولیان و دیپولیا فرشتگان خود را از دست داد. من مادر یکی از فرشتگانی که چند روز پیش به آسمان صعود کردند به نمایندگی از پدران و مادران سایر فرشتگان تنها یک خواست دارم، به ساختمان مدارس توجه کافی داشته باشید تا دیگر هیچ پدر و مادری به غم و درد امروز ما دچار نشوند. در حالی که تحقیقات هنوز در رابطه با ساختمان بخش جدید دبستان سنجولیان و دیپولیا که فرو ریخت و مرگ 29 نفر را باعث شد ادامه دارد، روزنامه ها می نویسند با وجود اینکه در نقشه جدیدی از مناطق زلزله خیز که در سال 1996 میلادی تهیه شده بود از ایالات مولیزه و بازیلیکاتا نام برده می شود، این نقشه هرگز در اختیار مقامات این دو استان قرار نگرفته بود و آنها از خطری که شهرها و روستاهایشان را تهدید می کرد کاملا بیخبر بودند. روزنامه های یک شنبه ایتالیا همچنین می نویسند وزارت آموزش و پرورش گزارشی را اخیراً دریافت کرده است که در آن اشاره می شود بیش از 90% از ساختمان های مدارس این کشور در اثر وقوع زلزله می توانند فرو بریزند، زیرا با وجود اینکه ایتالیا کشوری است زلزله خیز، این مدارس بدون در نظر گرفتن این واقعیت ساخته شده اند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی هواپیمایی در جزیره کیش، ایران، اوکراین و فرانسه قراردادی را در زمینه تولید و مدرنیزی کردن هواپیماهای آنتونوف امضا کردند. مانی کسروی گزارشی دارد در این مورد.
شرکت‌های هواپیماسازی ایران، فرانسه و اوکراین قراردادی را مبنی بر تولید مشترک هواپیمای ایران 140 به امضا رساندند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، کمپانی هواپیماسازی تالس فرانسه، شرکت هواپیماسازی حسا متعلق به وزارت دفاع ایران و همچنین شرکت هواپیماسازی شهر خارکوف اوکراین این قرارداد را روز گذشته را در چارچوب نمایشگاه بین‌المللی هوانوردی 2002 که در جزیره کیش برگزار شد به امضا رساندند. طبق این قرارداد دو شرکت فرانسوی و اوکراینی تهیه و ساخت قطعات یدکی را به عهده می‌گیرند. از آنچه که هواپیمای ایران 140 مشابه هواپیمای آنتونوف 140 است و هواپیمای قدیمی محسوب می شود، شرکت تالس فرانسه کارهای مربوط به مدرنیزه کردن این هواپیما را به عهده خواهد گرفت. به گزارش این خبرگزاری این هواپیما قادر به حمل 2000 کیلو بار و 52 مسافر است. همچنین به گزارش ریا نوستی در نمایشگاه بین‌المللی کیش و در مذاکراتی که میان مقامات ایران و روسیه برگزار شد در رابطه با تهیه مقدمات تولید مشترک هواپیما توپولوف 334 نیز بحث و تبادل نظر شد. قرار است در پایان ماه جاری کمیسیونی متشکل از متخصصان سه کشور ایران، اوکراین و روسیه جهت بررسی تولید مشترک هواپیمای توپولوف در مسکو تشکیل شود. مانی کسروی، مسکو.
مانی و در بریتانیا یک خبر جنجال برانگیز بوده است. این خبر مربوط می شود به شخصی به نام پول برل، سر پیش خدمت شاهزاده دایانا، عروس سابق ملکه بریتانیا. دایانا 5 سال پیش در تصادف اتومبیل در پاریس کشته شد. آقای برل بعد از مرگ دایانا متهم به دزدیدن برخی از اموال شخصی او و همینطور اموال شخصی ولیعهد و فرزندش شد و در چند ماه گذشته در دادگاه جنایی لندن محاکمه می شد. این خبر با وجودی که هر روز صفحات روزنامه‌های لندن را پر می‌کرد از اهمیت خاصی برخوردار نبود تا اینکه شب جمعه با ابراز یک جمله از طرف ملکه بریتانیا تبدیل به ماجرایی شد که توجه رسانه‌های گروهی را به خود جلب کرد. به گزارشی از شهران تبری در لندن در این مورد گوش می‌کنید.
محاکمه پل برل، سر پیش خدمت شاهزاده فقید و محبوب بریتانیا که ماها بود جریان داشت، عصر جمعه به طور غریبی به پایان رسید و او که متهم به سرقت اموال سلطنتی شده بود کاملا تبرئه شد. روزنامه ها که طی یک سال گذشته خبرهای گوناگونی درباره او و محاکمه اش نوشته بودند، این بار با قاطعیت او را یکی از وفادارترین و با اخلاق ترین خادمان دستگاه سلطنت بریتانیا خواندند. پل برل که به شدت مورد علاقه و اعتماد شاهزاده دایانا بود، یکی از نادر خادمانی بود که پس از درگذشت او در کاخ سلطنتی باقی ماند. او از یک خدمه ساده در کاخ سلطنتی به بالاترین مقام در رده شغلی خود رسیده بود. از ملکه نشان سلطنتی دریافت کرده بود و همواره در سفرهای شاهزاده دایانا او را همراهی می کرد. در ماه ژانویه گذشته پلیس خانه او را جستجو کرده اموالی را که متعلق به شاهزاده دایانا بود ضبط کرد. در آن بین نامه‌های خصوصی، لباس‌ها و بسیاری اشیاء ریز و درشت شخصی دایانا وجود داشت. پل برل همواره در این مدت به بیگناهی خود پافشاری می‌کرد و می‌کوشید حتی امکان محتوای نامه‌ها و اشیایی را که در اختیارش بود فاش نکند، اما حاضر نبود اطلاعات لازم را برای تبرئه خود در اختیار پلیس قرار دهد، تا آنکه قاضی دادگاه اعلان کرد روز دوشنبه او را به پای میز شهادت خواهد خواند. در پی این خبر بود که عصر جمعه ملکه الیزابت هنگامی که به همراه همسرش شاهزاده فیلیپ و ولیعهدش شاهزاده چارلز در اتومبیل سلطنتی برای مراسم دعا برای قربانیان فاجعه تروریستی بالی به کلیسای سن پل می رفتند، یک بار یادش افتاد که پل برل، خادم وفادار کاخ سلطنتی، به او گفته بود که وسایل شخصی شاهزاده دایانا را برای محافظت از انظار عمومی به خانه خود می برد. به تبع با اعلان این جمله از طرف ملکه، تمام ماجرای پرسر و صدای پل برل یک باره به آخر رسید و یک سال و نیم به گیرو ببند اسکاتلند یارد و سر و صدای دادگاه اولد بیلی لندن همه نقشه براب شد. اما کار رسانه‌های گروهی و به خصوص روزنامه‌ها رونق مجدد پیدا کرد، چرا که اکنون سوال‌های بسیاری در برابر خاندان سلطنتی، پلیس و دستگاه قضایی بریتانیا است که پاسخ به آنها کار ساده‌ای نیست. بیش از همه مالیات دهندگان بریتانیایی می‌پرسند چرا باید مخارج چند میلیونی این ماجرا به دوش آنها باشد و از ملکه خود می‌خواهند بگوید چطور شد که یک سال و نیم است حافظه اش در این مورد به کار نیفتاد. اکنون ناشران از هر سو به پل برر رقمهای چند میلیونی برای خاطراتش پیشنهاد می کنند و جمهوری خواهان بریتانیا قسم می خورند که تا ته و توه این موضوع را در نیاورند ساکت نخواهند نشست.
در ادامه برنامه کامران فانی کتاب دیگری را نقد می‌کند، گزارش علمی فاطمه امان، گزارش اقتصادی و حرف ترانه‌ها را هم برای شما خواهیم داشت.